جون نو بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
یک حکایت،
یک مثل.
به نام خداوند جان و خرد.
درود بر شما هم میهنان بیدار دل.
درود بر شما مردم خوب و نازنین.
دلتان شاد و چراغ زندگیتان همیشه روشن باد.
دوستان ارجمند، برخی را عادت چنان است که سخن راست کم گویند و با مردم به نیکی رفتار نکنند، ولی بایستی دانست که آرامش آنگاه به خانه دل راه می‌یابد که با مردم به درستی رفتار شود.
و اکنون به شعری زیبا از زنده یاد عبدالله الفت گوش بسپارید. اگر به دیده سرشک و به سینه آهم نیست، چراغ مرده ام و بیم صبحگاهم نیست. مرا چو شمع بسوزان در آتش غم خویش، به جرم آن که بجز عاشقی گناهم نیست.
برخی از شاهان کشورها از جمله کشور خودمان به سبب بعضی کارهایشان تا حدودی خوشنام معرفی شدند، اما با خواندن تاریخ می‌فهمیم که همین شاهان به ظاهر خوشنام چه کارهای شگفت و ناروایی کردند. یکی از همین شاهان شاه عباس صفوی است. بله، این جناب شاه عباس در کنار کارهای خوبی که کرد، کارهای ناروایی هم انجام داد که از جمله آنها برخورد شدید با اطرافیان و به ویژه مخالفانش بود. بله، شاه عباس در برخورد با مخالفانش بسیار سخت گیر بود و مجازاتهای بسیار سنگینی را برای آنان در نظر می گرفت. برای این کار او دستگاه جاسوسی بزرگی فراهم کرده بود و خبرچینان و جاسوسان بسیاری در خدمتش بودند و هر روز از کوچکترین کارها و حرفهای مخالفان برایش خبر می بردند و در این صورت وای به حال آنان که بر ضد شاه کاری کرده بودند، چون آنان که فقط حرف زده بودند یک مجازات داشتند و آنان که اقدامی کرده بودند مجازاتی سنگین، که البته باز همین مجازات‌های سنگین هم چند نوع بودند. یکی از این مجازات‌ها که بسیار وحشتناک و چندشاور بود، سوزاندن افراد در برابر چشم مردم بود. بله، موضوع از این قرار بود که عده‌ای بخت برگشته که به تشخیص شاه می‌بایست سوزانده شوند آماده می شدند، آنگاه آنان را به میدان بزرگ شهر می بردند و در حالی که مردم بسیاری را به آنجا آورده بودند، آن بیچاره ها را در برابر چشم مردم آتش می زدند و زنده زنده می سوزندند و کباب می کردند. و بدین سان مخالفان شاه با چنین سرنوشت دهشتناکی می سوختند و خاکستر می شدند. البته چون فرزندان و بازماندگان آنها کینه شاه و حکومت را به دل می گرفتند، از نظر حکومت آدم های مسئله داری به حساب می آمدند و برای همین کارها و رفتارشان پیوسته زیر نظر جاسوسان شاه بود و همین موضوع سبب شده بود که مردم عادی از ترس مراقبت های جاسوسان از این گونه افراد دوری کنند و با آنها ارتباطی نداشته باشند. و البته اگر کسی ندانسته می پرسید که چرا با این افراد ارتباط ندارند، مردم با ترس می گفتند اینها پدر سوختند و هر آن ممکن است مأموران حکومت آنها و دوستان و کسانی را که با آنان ارتباط دارند دستگیر کنند. و اما مشکل دیگر این افراد بی‌نوا که پدرشان را سوزانده بودند این بود که هیچ جا به آنان کار خوب و آبرومندی نمی دادند و در واقع آنان از جامعه طرد شده بودند. بنابراین آن بیچارگان از نظر گذران زندگی در تنگنا بودند و به سبب مشکل مالی ناچار می شدند دست به کارهای عجیب و غریب بزنند که از جمله آنها دروغگویی و نیرنگ بازی برای سیر کردن شکم بود. و اما پس از مدتها که شمار این گونه افراد رو به فزونی نهاد و سالها هم از ماجرا گذشت، مردم اصل داستان را فراموش کردند و فقط نیرنگ بازی و حیله‌گری آنان در خاطرها باقی ماند و از این رو به افراد نیرنگ باز و مکار پدر سوخته می‌گویند. بله عزیزم، و چنین است که امروز اگر کسی برای پیشبرد کار خود در بکارگیری انواع نیرنگ و دوز و کلک ماهر باشد، آن وقت این مثل را برایش بکار میبرند و میگویند فلانی از آن پدر سوخته هاست.
ببینیم و تعریف کنیم. این یکی از مثل‌های شیرین پارسی است و گفتنی است این مثل درباره کسی به کار می‌رود که خارج از محدوده امکانات و قدرت خود مدعی انجام دادن کاری می‌شود. و اکنون حکایت این مثل. در تاریخ آوردند که چنگیز خان مغول پس از تاخت و تاز به ایران و کشتن بسیاری از مردم کشور، روزی به یکی از استانها تاخت و پس از کشت و کشتار مردم به یکی از شاهزادگان دست یافت. شاهزاده جوانی غیرتمند بود و همراه مردم با متجاوزان می جنگید و چنین بود که دستگیر شد و او را دست بسته به حضور چنگیز آوردند. چنگیز که از آیین کشورداری چیزی نمی دانست، دوست داشت با شاهان و شاهزادگانی که به اسارتش در می آمدند چند ساعتی گفتگو کند و سپس آنها را بکشد. و البته منظور او از این کار به دست آوردن اطلاعاتی درباره کشورداری بود. همچنین در میان سخن چنگیز به شاهزادگان و شاهان بازشتی سخن می گفت و همین سبب واکنش آنها می شد. و صد البته این موضوع دستاویز خوبی برای خان مغول بود که خود را در کشتن آنها بیگناه نشان دهد. باری پس از آنکه شاهزاده را به حضور او آوردند، چنگیز گفت خداوند مرا برگزیده تا پادشاه همه جهان باشم، پس تو چرا بر من یاغی شده ای با آنکه خود را بنده و مطیع خدا می دانی؟ شاهزاده گفت بله، البته اگر کسی روی زمین بماند و به فرمان تو کشته نشود. چنگیز سری جنباند و گفت همه زنده خواهند ماند و خواهند دید که هیچ کس بدون گناه کشته نمی شود. شاهزاده پوزخندی زد و گفت ببینیم و تعریف کنیم.
گویند در روزگاران گذشته برخی از شاهان کاخها و باغهای بسیار بزرگی داشتند، به طوری که برخی از آنها بسیار پهناور بود و در آن درختان میوه بسیاری کاشته شده بود. مردم تنگدست هر روز از کنار آن باغهای پهناور و سرسبز می گذشتند و با دیدن میوه‌های آبدار و رنگارنگ باغ آب از لب و لوچهشان سرازیر می شد. اما رفتن و گشتن در باغ شاه ممنوع بود، جز در روزهای معینی از ماه. در آن روز چنین رسم بود که مردم می توانستند وارد باغ شاه شوند و از میوه‌های آن بخورند، ولی چیزی با خود نبرند. برای این کار هم چند مأمور در برابر در ایستاده بودند. آنان وقت ورود شخص را وزن می کردند و زمان خروج نیز او را می سنجیدند تا اگر میوه‌ای در زیر لباس پنهان کرده بود و اضافه وزن چشمگیر داشت جریمه‌اش کنند. در این حال روزی مردی زیرک سنگی یک منی برابر با 3 کیلو زیر لباس خود پنهان کرده و راهی باغ شاه شد. دم در او را وزن کردند و آنگاه وارد باغ شد. او تا می توانست از میوه های درختان خورد و اندکی هم زیر جامه‌اش پنهان کرد. آنگاه سنگ را در گوشه ای از باغ به زمین گذاشت و بیرون آمد. هنگامی که جلوی در باغ رسید، مأمور او را سنجید و با ناباوری دید که او سبکتر شده است. او شگفت زده و خشمناک به مرد زیرک رو کرد و گفت من مردم بسیاری را سنجیدم و بیشتر آنان در هنگام بازگشت وزنشان بیشتر از هنگام رفتن به باغ بوده است، اما تا کنون یاد ندارم که کسی با وزن کمتر بیرون آمده باشد. آنگاه پوزخندی زد و گفت باغ شاه رفتی زیاد نیایی، کم چرا؟
حرف‌های ما هنوز ناتمام، تا نگاه می‌کنی وقت رفتن است.
زراستی که ای دریغ و درد و افسوس که ناگهان چقدر زود دیر می‌شود. تا درودی دیگر بدرود.
دنیا مجموعه ای از صداهاست. کافیه چشماتو ببندی و فقط گوش کن.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنویم.
رضا شاه در مدت 16 سال سلطنت خود املاک و زمین‌های زیادی را تصاحب کرد و به نام خودش زد. روزی در هنگام سفر به مازندران از دیوان بیگی فرماندار آنجا پرسید: چرا این زمین ها باتلاقی است؟ او پاسخ داد: این باتلاق ها فوایدی هم دارد و رزق اهالی را تأمین می کند. دهقانان مرغابی هایی را که از روسیه می آیند شکار می کنند. رضا شاه با حیرت گفت: مال چه کسی را شکار می کنند؟ مال من را؟ آنم مفت مجانی؟ سپس به مباشرین خود دستور داد که شکار مرغابی ها را در آن ناحیه ممنوع کنند. در همین روزها بود که یک قاز زیر اتومبیل رفت. رضا شاه پس از آگاهی از این خبر یکی از مباشرینش را خواست و پس از توبیخ او از تعداد کل قازهای آن منطقه سوال کرد. مباشر برای نجات خود رقمی را خیالی میگوید، اما رضا شاه پا بر زمین کوبید و گفت: پارسال هم همین رقم را گفتی، با چرا تعداد قازها زیاد نشده است؟ مباشر در جواب گفت: گاهی اوقات قازها تلف می شوند و آنها را شغال می خورد. رضا شاه با عصا به مباشر حمله کرد و گفت: پس توی احمق را چرا شغال نمی خورد؟
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گلهای همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام. تو اصلا بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان. بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانی، شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات، با محور قرار دادن نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام. در شمار شناسی فایده شناسی خواندن امام عصر علیه السلام به فایده سوم رسیدیم که از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام این گونه نتیجه گرفتیم: امنیت فکری و روحی. و چه پاداشی است واقعا پاداش الهی به پیروی کنندگان از آل الله و امام عصر علیه السلام، که امنیت فکری و آرامشی که انسان همواره نیازمند اون هست رو به آدمی میده. سوره مبارکه توبه آیه 119 با هم بشنویم.
از خدا بترسید و با راستگویان باشید. سوره مبارکه توبه آیه شریفه 119.
در این آیه یافتیم که از خداوند بترسید، پروا کنید، تقوا پیشه کنید و با راستگویان باشید. به واقع می توانیم برای راستگویی یه تراز 100% ببینیم، یعنی به هر کسی که در دور و بر ماست نظر بکنیم. با راستگو بودن طرف رو میابیم یا طرفهای خودمون رو میابیم که در پاری از موازه راست میگن، اما اگر به یه سری منفعتها مصلحتها میرسه هی لایگون مسیر راستگوییشون تغییر میکنه، یعنی با دانش خودشون تعبیر راستگوییشون سامان پیدا میکنه. اما کسانی رو خداوند به ما معرفی فرمودند که راستگوییشان راستگویی مورد تاییده، مثل راستگویی پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، مثل راستگویی آن امانتی که پیامبر در میان ما قرار داد. قرآن راستگویی است که هرگز دروغ در او راه پیدا نمی‌کند و عترت پیامبر آن پاکیزه شدگانی هستند که دروغ در آنها راه پیدا نمی‌کند. اصلا نمییابه من فضیلو و روزنه ای رو که راه پیدا بکنه. از حضرت باقر علیه السلام درباره این آیه سوال کردند، ایشان در جواب فرمودند مقصود والله ما هستیم. قسم جلال تأییدی است بر صدق، یعنی آنجا که تجلی پیدا میکند گواه صادق آوردن، نام پروردگار رو در شهادت آوردن و تأکید کردن که جای دیگه نرید، یعنی برای هدایت ما امام تأکید میکنن از تالی دوم خودشون، یعنی قرآن و عترت، این دو یکدیگر رو در تأیید قرار میدن، مؤید یکدیگرن اصطلاح امیرالمؤمنین علی علیه السلام بکرر. در اینجا امام باقر علیه السلام که روایت رو آوردیم مقصود آیه ما هستیم. عبارت از خدا به ترسید قبل از دستور در همراهی با راستگویان از معنای خاصی برخوردار است. این عبارت تهدیدی از جانب خداوند است در مورد اینکه اگر مردم از همراهی و سپردن خود به امامان حق و الهی سرباز زنند، از مسیر حقیقی سعادت و کسب آرامش روح و روان منحرف شده و به فساد و تباهی کشیده می شوند و در نهایت نیز به عذاب باطنی و دوری از روشنایی حقیقت دچار می گردند.
Yeah, oh. نشوید یارا چه باید